اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمدید. امروز 22 ماه دسامبر سال 2021 میلادی است و من نسرین محمود عزیزی میزبان برنامه هستم. قبل از اینکه گزارش ها و مطالب برنامه صبح امروز رادیو آشنا را پیشکش کنیم، همکار ما احد عزیزاده مشروع اخبار را به توجه میرساند.
با عرض سلام، کم از کم 26 عضو دموکرات مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده با ارسال نامه به جو بایدن رئیس جمهور آمریکا از وی خواستند تا برای جلوگیری از قحطی گسترده زود آیند در افغانستان زمینه رهایی و دسترسی به سرمایه های منجمد شده آن کشور را فراهم کند. این قانونگذاران آمریکایی ضمن تاکید بر حمایتشان از روند خروج قوای آمریکایی از افغانستان گفتند که با این خواست جامعه بین المللی موافقند که ایالات متحده از اعمال فشارهایی که سهیم فروپاشی اقتصادی افغانستان می شود باید بپرهیزد. سازمان ملل متحد هشدار داده است که مردم افغانستان در آستانه زمستان با قحطی و گرسنگی گسترده دست و گریبان بوده و بر اساس تخمین این نهاد اگر کمک‌های آنی فراهم نشود حدود 97% جمعیت افغانستان از وضعیت موجود بشری در کشورشان متاثر خواهند شد. قانونگذاران آمریکایی در نامه‌شان از رئیس جمهور بایدن خواستند تا اطمینان بدهد که سازمان‌هایی که در افغانستان فعالیت دارند تحریم های ایالات متحده علیه اعضای طالبان را نقض نمی کنند. دیوید پیتریس رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده و فرمانده پیشین نظامیان آمریکایی در افغانستان به این باور است که آمریکا تصمیم به بازگشایی سفارت خود در افغانستان را ندارد. آقای پیتریس در مصاحبه با صدای آمریکا گفت ایالات متحده تصمیم ندارد سفارت خود را در افغانستان داشته باشد یا ممکن بار دیگر به خاک این کشور برای انجام وظایف برود. حتی اگر رهبری طالبان را به رسمیت بشناسد با وجود آن این کار را نخواهد کرد. آقای پیتریس که زمان فرماندهی هزاران نظامی خارجی را در جبهه مخالف طالبان با دوش داشت با ابراز ناباوری به پابندی طالبان به تعهداتشان از احترام به حقوق بشر گرفته تا فراهم‌آوری زمینه کار و تحصیل به زنان و دختران گفت ممکن یک فهرست طولانی تعهدات باشد اما طالبان هیچ نوع تعهد مستحکم و این مسائل نکردند و واضح است که ما نمیخواهیم آنها را به رسمیت بشناسیم. روزنامه واشنگتن پست نوشته است که در 4 ماه گذشته هزارها فرد مسلح و طرفدار طالبان به دعوت رهبرانشان از پاکستان به افغانستان رفتند تا در تقویت حکومت کنونی طالبان کمک کنند. واشنگتن پست این گزارش را به اساس مصاحبه با شماری از مقامات پیشین و کنونی طالبان در افغانستان و پاکستان تهیه کرده است. در گزارش آمده است که رهبران طالبان از مهاجران افغان در پاکستان که در مدرسه های آن کشور مصروف آموزشان تقاضا کرده اند که به افغانستان بروند و در آنجا در راستای تأمین امنیت با حکومت طالبان کمک کنند. روزنامه واشنگتن پست به نقل از مقام های طالبان نوشته است که تعداد طالبان مسلح در افغانستان به 75,000 می رسد اما افزوده است که تعداد افراد طرفدار به طالبان که از پاکستان به افغانستان آمدند بین 5,000 تا 10,000 هستند. بر اساس این گزارش در میان افرادی که به افغانستان آمده اند افراد مسلح پاکستانی نیز وجود دارند اما حکومت طالبان این موضوع را رد می کند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا با اشاره به موضوع خروج نیروهای نظامی از افغانستان و عملیات بیرون بردن افراد از آن کشور گفت این نخستین بار است که هیچ نیروی آمریکایی تعطیلات را در افغانستان سپری نمی کنند و ما نسل سوم از سربازان آمریکایی را برای اینکه بجنگند و کشته شوند با آنجا نمی فرستیم. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در کنفرانس خبری روز سه شنبه 30 ماه قوس گفت ما اکنون تقریبا در همه مسائل از جمله تجاوزگری روسیه علیه اوکراین و همسایگانش برنامه هسته ای ایران و تلاش های چین برای به چالش کشیدن نظم بین المللی مبتنی بر قانون از بیش از یک سال قبل با همپیمانان و شرکایمان هم‌عقیده هستیم. حکومت چین گفته است که در انتقام گیری از تحریم های امریکا بر مقام های چینی به خاطر شکایت های نقض حقوق بشر در شینجیانگ بر 4 عضو کمیته بین المللی آزادی دینی حکومت امریکا تحریم وضع کرده است. ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی میگویند که حکومت چین در چند سال گذشته کم و بیش 1 میلیون مسلمان اویغور را در بازگاه‌های کار اجباری در شینجیانگ قید کردند و با بدرفتاری تمام و شکنجه آنها را مجبور به تغییر اندیشه، ترک مذهب و زبانشان میکند. اما بیجینگ این اتهامات را رد کرده و آنچه را غرب بازداشتگاه کار اجباری میخواند مراکز آموزش حرفه‌ای معرفی کرده است. مقام‌های صحی امریکا میگویند که اومیکرون نوع جهش یافته ویروس کرونا در این کشور گسترش چشمگیری یافته و بنابراین محدودیت‌های جدید در شهرهای بزرگ امریکا برای جلوگیری از آن وضع شده است. در برخی از شهرهای امریکا از مردم خواسته شده تا در هنگام بیرون شدن از خانه‌هایشان ماسک بپوشند و برخی از برنامه‌هایی که برای سال نو میلادی در نظر گرفته شده بود هم لغو شده‌اند. این در حالی است که رهبران جرمنی روز سه‌شنبه برای بحث در مورد تشدید محدودیت‌ها که از ماه جنوری وضع خواهند شد با هم گفتگو می‌کنند. اتحادیه اروپا هشدار داده که اومیکرون ممکن تا اواسط ماه جنوری در اروپا گسترش چشمگیری داشته باشد. پولند و لیتوانیا از اوکراین در ترغیب قدرت‌های غربی برای اعمال تحریم‌های فوری علیه روسیه به دلیل استقرار نظامی این کشور در امتداد مرز اوکراین حمایت کرده‌اند. در بیانیه‌ای که پس از دیدار رهبران صادر شد، آنها یک بار دیگر از کرملین خواستند تا با خروج نیروهایش از مرزهای اوکراین اوضاع متشنج را کاهش دهد. پایان اخبار.
صبح را با رادیو آشنا آغاز کنید.
مشروع اخبار را از رادیو آشنا شنیدید. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. همزمان با راه اندازی تظاهرات در کابل جهت آزادسازی پول های منجمد شده افغانستان از سوی امریکا، ده ها شرکت ساختمانی، سرکسازی و لوجستیکی از دولت امریکا خواستند که در پرداخت قروضشان با آنها همکاری کند. مسئولان این شرکت ها می گویند که به ارزش 600 میلیون دلار پروژه های مختلف ساختمانی را در دوره حکومت پیشین تطبیق کردند که پول آن پرداخت نشده است. برای جزئیات بیشتر به این گزارش توجه نمایید.
در حالی که صدها تن در کابل به روز سه‌شنبه با راه اندازی تظاهرات از امریکا خواستار آزادسازی دارایی های منجمد شده بانک مرکزی افغانستان شدند، شرکت های خصوصی ساختمانی و سرکسازی نیز در نشست جداگانه گفتند که بخشی از آن پول سرمایه های سکتوری خصوصی است. مسئولان این شرکت ها گفتند که به دلیل مسدود شدن پول بانک مرکزی افغانستان توسط دولت امریکا، آنها متحمل آسیب های مالی زیاد شدند. همچنین مسئولان این شرکت ها از ایالات متحده خواستند که دارایی های منجمد شده افغانستان را آزاد کند و بر علاوه آن باید به مؤسسات مالی بین المللی در باز پرداخت قروض به این شرکت ها کمک کند. انجینیر محمد ناصر محتسب زاده و انجینیر کبیر اعضای اتحادیه شرکت های ساختمانی:
امیدوار هستیم که جامعه جهانی به خصوص ایالات متحده آمریکا، سازمان همکاری اسلامی توجه جدی بکنند بر علاوه آزادسازی پول های مسدود شده از این ملت در قسمت کمک های بشری و انسانی که شعار انسان دوستی و حقوق بشر میدن، هر چیز زودتر به داد از این مردم برسه. تا خدای ناخواسته ذهنیت در ذهن این ملت ایجاد نشه که در آینده ما با تمام جامعه جهانی در تعاملات سیاسی و اقتصادی با بنبست مواجه بشیم.
قرض شرکت ها بالای دولت بین 55 تا 60 میلیارد افغانی معادل حدودا 500 الی 600 میلیون دلار است که از زمان مانده تا فعلا پرداخت نشده. دولت فعلی هم میگه پرداخت میکنیم، اما کلا تمام پرداخت ها منتظر می است که پیسه ما مسدود شده و اونو آزاد شده که پیسه ما را پرداخت کنند.
مسئولان شرکت های ساختمانی در این نشست گفتند که به ارزش میلیون ها دلار پروژه های مختلف ساختمانی و راهسازی را در دوره حکومت پیشین تطبیق کردند که برخی از این پروژه ها را نهادهای کمک کننده بین المللی تمویل می کردند. با گفته مسئولان این شرکت ها پروژه های ساختمانی نمکاره باقی مانده و وسایل و وسایط این شرکت ها همکنون متوقف است و با رسیدن زمستان احتمال خسارات هنگفت مالی به این پروژه ها وجود دارد. این شرکت ها با صدور قطعنامه گفتند که طلب هایشان از سوی وزارت های سکتوری پرداخت نشده و حکومت طالبان از هر طریق ممکن به پرداخت آن اقدام کند. عبداللطیف نظری که به نمایندگی از این شرکت ها قطعنامه ایشان را به خوانش گرفت گفت:
از وزارت محترم مالیه احترامانه تقاضا می‌گردد تا الا پرداخت طلبات این شرکت‌ها از جانب وزارت‌های سکتوری، ارائه بلانس و بررسی مالیات مالیاتی شرکت ها به تعویق بیاندازد.
با این حال وزارت مالیه حکومت طالبان گفت که قرضداری حکومت از شرکت ها میراث حکومت پیشین است و یکی از مشکلات عمده مالی محسوب می شود. احمد ولی حقمل سخنگوی این وزارت گفت که بخش دیگری از پروژه ها مربوط مؤسسات خارجی بود که با تسلط حکومت طالبان کارشان را متوقف کردند. اما آقای حقمل افزود
مطول ها و شرکتون چیز مر سر پروژه کردی یا تیری داره سر کار کرد.
تمام شرکت هایی که با ما پروژه دارند و یا با حکومت قبلی کار کردند مشکل قانونی نداشته باشند تمام پولشان پرداخت می شود. اما زمان می برد. موضوع دیگر این که با دونرهای خارجی اکنون در تماس هستیم، ایمیل‌های تبادله کرده ایم. خواست ما این است که اگر پروژه جدید تطبیق نمی کنند، حداقل پروژه های نیمه کاره را تکمیل کنند. در این زمینه پیشرفت شده و امید است که آنها بیایند و پروژه های نیمه کاره را به انجام برسانند.
امید است که لیرجر هغه به تر او گزیری حداقل د خپل پات پروژه تکمیل کړي.
همچنان مسئولان شرکت‌های ساختمانی و سرکسازی گفتند که آنها برای صدها هزار نفر زمینه کار را فراهم کرده بودند. اما پس از سقوط حکومت اشرف غنی تا اکنون 300 هزار کارمند این شرکت‌ها بیکار شدند. از سوی هم در قطعنامه این شرکت‌ها آمده است که قرارداد اکثر پروژه‌ها به افغانی شده و اکنون که ارزش افغانی در برابر اسعار خارجی به ویژه دلار 40% کاهش یافته است، یک ضرر جبران ناپذیر برای شرکت هاست. این شرکت ها از مقامات مسئول خواستند که به این مسئله توجه جدی کنند تا در شرایط ناگوار کنونی سکتور خصوصی با ورشکستگی مواجه نشود.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای امریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
صدها تن در جریان اعتراضات در کابل خواستار آزاد شدن فوری پل‌های منجمد شده افغانستان گردیده و جامعه جهانی خواستند که ایالات متحده را با آزاد کردن این پل‌ها وادار سازد. این در حال است که جامعه جهانی و شمول ایالات متحده از طالبان می‌خواهند که حکومت مشمول تشکیل دهند، حقوق بشر به ویژه حقوق زنان را رعایت کنند و نگذارند که گروه‌های تروریستی از جمله شبکه القاعده از خاک افغانستان تهدیدی را متوجه کشورهای دیگر سازند. من نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد تأثیرات آزاد شدن پول‌های منجمد شده افغانستان بر اقتصاد آن کشور با دکتر دستگیر رضایی پژوهشگر امور اقتصادی در هلند انجام دادم که پیشکشتان می‌گردد.
دکتر رضایی، پول‌های منجمد شده افغانستان متعلق به چه کسی است و به چه دلیل از سوی ایالات متحده منجمد شده؟ حقایق چی را بیان می‌کنند؟
خب در مجموعی مربوط به دارایی افغانستان میشه که دولت به نمایندگی از مردم افغانستان میتونه که از این پول استفاده بکنه. در صورتی که دولت مشروع باشه، این دارایی ها مربوط به ذخایر ارزی و اسعاری بانک مرکزی افغانستان است که عمدتاً به هدف پشتیبانی پول افغانستان که به کار برده میشد، نه به سرمایه گذاری و نه در بخشهای دیگر. و این دارایی مردم افغانستان است و اعتبار پشتیبانی پول افغانستان تشکیل میده. بودن از این در ثبات پول افغانستان میتونه نقش داشته باشه.
و چرا از سوی ایالات متحده منجمد شد؟
خب پیش از این که تغییر سیاسی در افغانستان رخ بده، این پولا توسط بانک مرکزی افغانستان در بخشی از خزانه‌داری امریکا و در دیگر حساب ها اونجا سرمایه گذاری شده بود. یعنی یک بخش بیشتر از بیش از 3 میلیارد دلار از در اوراق قرضه خزانه‌داری امریکا و در دیگر بخش ها سرمایه گذاری شده بود و این یک بازده هم داشت از یک سالانه که مقدار سود هم در افغانستان بود به دست میدن و اونجا محفوظ نگهداری میشن. این پول ذخایر اسعاری تعاملی است که باید در یک حساب به کار انداخته شود، این جامد و راکب در تاق گذاشته نمیشه. همین لحاظ به خاطر مسئول بودن از این پول و همچنان در فعالیت بودن این پول در اختیار بانک در اختیار خزانه‌داری آمریکا گذاشته شده بود به اساس یک قرارداد و این مقدار پول هم شامل اینمی ذخایر است که مسدود است در افغانستان. اگر دولت آمریکا بتواند یک میکانیزمی را که دمو که به شکل نظارت شده از طرف سازمان ملل بتانه که امون مقدار پولی که مربوط به بانکای تجارتی یا خصوصی افغانستان است به حساب از او انتقال بده و از طریق از او در اقتصاد به دوران برسه و ایک تاثیر مثبت میتانه به وجود بیاره و اجالتا این پول به صورت کل بازدارندگی های بکی در برابرش وجود داره که به حکومت طالبان دولت امریکا نمیتانه بسپاره.
آیا فکر میکنین که آزادسازی پول های منجمد شده خطر غصب زیر از سوی طالبا به همراه داشته باشه؟
خب یکی از دلایل همی هم هست. یکی از دلایل همی هست که اول حکومت قانونی نیست و به اساس یک قانون فعالیت نمی کنن و از خود یک برنامه و برنامه سراسری به خاطر هزینه تمام منابع پولی نتنا که ایزخواهد گفتم که ایزخواهد صرف به خاطر پشتیبانی پول است و به خاطر ثبات پول افغانستان و یک مقدارش هم از بانکای خصوصی است و یک بخش شامل بانک مشارکت یا مدیریت مشارکت که مربوط بانک جهانی است از اون طریق باز یک بخش از این و در بخش های توسعه‌ای به کار انداخته می شود ولی این کل از این کل امکان نداره که یک برای در اختیار دولت قرار بگیره و الان که دولتی باشد موضوع با اقتصاد سرمایه گذاری شده این پولی نیست که سرمایه گذاری شده این پشتبرکت پشتیبانی پول افغانستان
و در نهایت آیا با فشار نهادها و سازمانهای بین المللی ایالات متحده حاضر حاد شد که به آزادسازی این پولها بپردازن؟
من فکر میکنم که یک مقدار امکان داره اما بخشی را که مربوط به بانک جهانی میشد و او شامل یک صندوق بازسازی افغانستان بود یک مقدارش امکان داره که در اون مورد موافقه شود و چنانی که موافقه هم شده در 280 میلیون دلار از اون پولایی که در اونجا بود موافقه صورت گرفت که به حساب افغانستان انتقال شده و در تاکنون بیش از 100 میلیون دلار و بانک بین المللی افغانستان که بانک بوسیز در اختیارش گذاشته شده که از طریق از اون در بخش یونیسف و در بخش بهداشت و در بخش آموزش استفاده صورت بگیرن با اون میکانیزم بوده که ملل متحد پیش خود تعیین کرده.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
بحران اقتصادی، فقر و گرسنگی بسیاری از زنان افغان را واداشته است تا با بازار اجناس در شهر مزار شریف گرد آمده و وسایل خانه ایشان را بفروشند تا به اعضای خانواده ایشان مواد غذایی تهیه کنند. افغانستان در سالیان متمادی با فقر و گرسنگی همراه بوده، اما تحولات اخیر در آن کشور به ویژه بعد از تسلط طالبان و رکود بازار اقتصادی افغانستان وضعیت اقتصاد آن کشور جنگ زده را بدتر ساخته است. جزئیات این مطلب را از همکار ما قدیر مشرف می شنوید.
امینه سیفی 40 ساله یکی از ده ها دستفروش است که در کنار جاده نشسته و لباس می فروشد. خانم سیفی که قبلا مدیره یک لیسه اناس بود می گوید پس از تسلط طالبان در ماه اگست او از حضور در مکتب منع شد. شوهرش 3 سال قبل در یک حمله انتحاری کشته شده و اکنون او مسئول تغذیه فرزندانش است. خانم سیفی میگوید که 15 سال سابقه کاری داشته و سالها مسئول رهبری و تدریس صدها شاگرد بوده، اما اکنون با مشکل پول کافی به دست می آورد تا برای فرزندانش غذا تهیه کند.
چیزای خانه را فروختم، خلاص کردم، یعنی میکنه اون اونجا نمی میشه فروخته، نمی شود. شکر 8 اولاد دارم. 8 تا کرایه است، 8 اولاد دارم. یعنی این روزگار شوهر ندارم، یک دیوزن هستم. صد دفعه که در معارف هر طرف که مراجعه کردم این سابقه کاری من در نظر نگرفت.
با وجود مشکلات تأسیسات تعلیمی دختران کم از کم در 10 ولایت به شمول شهر مزار شریف بدون وقفه ادامه یافته، اما معلوم نیست چرا خانم سیفی وظیفه اش را از دست داده است. طالبان تعهد کردند که حکومت میانه روتری را در مقایسه با امارت سالهای 1996 تا 2001 میلادی حاکم سازند، اما بسیاری از افغان‌ها به ویژه زنان عمیقاً شک داشته و به خاطر از دست دادن همه حقوق به دست آورده در دو دهه اخیر هراس دارند. زنان در اکثر وزارتخانه‌های حکومت اکنون نمی‌توانند کار کنند. دختران بالاتر از سن 6 در هیچ نقطه افغانستان اجازه رفتن به مکتب را ندارند. فریبا اکبریار از فعالین حقوق زن میگوید که زنان افغان روزگار بسیار تیره ای را سپری میکنند.
وضعیت زنان خیلی تأسف بار است. مایوسی به اوجش خود رسیده و زنان کدام امیدی ندارند، کدام باور ندارند تا دوباره با مبارزه سوچان و دوباره حرکت کنند. با آن که حرکات خودجوش زنان ادامه دارند، مگر متاسفانه هنوز دستاورد نداشته.
با وجود موانع و ناممکن بودنها، زنان افغان در سراسر این کشور به اعتراضاتشان برای به دست آوردن حق کار و تحصیل ادامه دادند. دهه ها جنگ بر زندگی بسیاری از خانواده ها تاثیر گذاشته و بسیاری از زنان، شوهران و سایر مرد های خانواده ایشان را از دست داده و اکنون خودشان تنها نانآور فرزندان شدند. مارکت زنانه رابعه بلخی با 56 دکان کوچک برای زنان متشبث خصوصی 13 سال پیش ایجاد شد. حبیب امینی مسئول این مارکت گفت که تغییرات سیاسی کسب و کار را از هم پاشیده است.
پیش از کرونا خیلی بازار ما خوب بود، مردم رفت آمدش هم خوب بود، دکاندارا هم می آمدن به یک علاقه مندی دکانداریشان آغاز میکردن. بعد از او باز کم رنگ شده رفت، بعد از که دولت آمد بخیر کم رنگ تر شد.
با این وضعیت ناهنجار اقتصادی حاکم در افغانستان، زنان مثل بی بی رقیه 30 ساله هر روز به بازار می آید تا شوهرش را در گذراندن زندگی مشترک کمک کند، اما امیدوار است که به هر شکلی شده افغانستان را ترک کند.
امید ما از اینجا خلاص است. هیچ امیدی نداریم که امید چی جور شود. فقط امید در حال یک لغمنان هستیم که امید زمستان بره فرار کنیم و بریم خلاص.
در حالی که افغانستان پس از تسلط طالبان با یک فروپاشی اقتصادی و بحران بشری مواجه است، میلیاردها دلار سرمایه افغانستان عمدتاً در ایالات متحده منجمد شده است. جهان نیز قبل از هر گونه تصمیم گیری برای به رسمیت شناختن حاکمان جدید افغانستان انتظار میکشند ببینند که آیا طالبان همان راهکارهای سختگیرانه حاکمیت 20 سال قبلشان را پیاده میکنند یا راه میانه روتری را اختیار مینمایند.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
جنرال دیوید پتریوس، جنرال متقاعد و قمانداني سابق نیروهای امریکایی در افغانستان و عراق، میگوید که ایالات متحده تا زمانی که طالبان رفتار خود را تغییر ندهند، حکومت این گروه را به رسمیت نخواهد شناخت. او میگوید که ایالات متحده حتی اگر رهبری طالبان را به رسمیت هم بشناسد، نمایندگی دیپلماسی در افغانستان نخواهد داشت. جنرال پتریوس در مصاحبه با جیلانوری گفته است که طالبان با مشکلات فراوان امنیتی با شمول تهدیدات شاخه خراسان داعش و در نهایت با خطر بروز جنگ داخلی مواجهند. وی در پاسخ به سؤال در مورد رسیدگی به بحران بشری در افغانستان چنین گفت:
آنچه که نیاز است انجام یابد این است که راههایی باید مشخص شود که زمینه تأمین کمک ها برای مردم افغانستان ساخته شود و این کمک ها به دست طالبان نرسد و یا موقف آنها را تقویت نکند و واضح شود که ایالات متحده طالبان را با این کار بر رسمیت نمی شناسند. ایالات متحده تصمیم ندارد سفارت خود را در افغانستان داشته باشد یا ممکن بار دیگر به خاک این کشور برای انجام وظایف برود و حتی اگر رهبری طالبان را به رسمیت بشناسد، با وجود آن این کارا نخواهد کرد. اما یقیناً که وضعیت بسیار ناگوار بشری را درک کرده ایم و شماری از بنیادهایی که در داخل کشور هستند این مسئله را می دانند. ما می توانیم از شماری از آنها حمایت کنیم و تلاش بیشتر نماییم تا راههای ابتکاری را برای رسانیدن کمک به این افراد فراهم سازیم. منصفانه خواهد بود که بگویم ایالات متحده صدها میلیون دلار را کمک کرد و گمان می کنم که بزرگترین کشور امدادگر برای افغانستان است، اما این برای پر کردن خلأ بحران بشری کافی نیست. پس از تسلط طالبان وضعیت افغانستان با شکست اقتصادی بدتر شده است و سیستم های بانکی سقوط کرده است. مشکل فوق‌العاده واقعی این است که آنها انتظار یک سالی را دارند که در مقایسه با 35 سال گذشته با بدترین خوشسالی روبرو است. مشکلات بسیار بزرگ است. زمستان همیشه در افغانستان دشوار است، به خصوص که امسال دشوارتر شده و مردم را باید از گرسنگی نجات دهیم. ما راه‌های ابتکاری را برای کمک به مردم افغانستان پیدا کنیم تا بتوانیم نیازهای اولیه زنده ماندن آنها را فراهم سازیم. مواد اولیه برای آنها برسانیم که این کار بسیار امکان دارد. شماری از ما دو قمندان نظامی پیشین، شماری از دیپلمات‌ها که سال‌ها در افغانستان خدمت کردند، در اعلامیه روی این مسئله تاکید جدی کردیم که باید انجام گردد.
به نظر شما دلیل اصلی برای نشناختن طالبان توسط ایالات متحده چیست؟ با اینکه طالبان می‌خواهند که با ایالات متحده و سایر کشورها روابط خود را داشته باشند.
فکر نمی‌کنم که ما بتوانیم طالبان را به رسمیت بشناسیم تا زمانی که به آنچه ما باور داریم آنها بپذیرند. و در مقطع‌های زمانی آنها گفتند که کارهای می‌کنند اما انجام ندادند. آنچه ما خواستیم احترام به حقوق بشر است، تامین امنیت و اجازه کار برای زنان است و دختران باید در جامعه خود درس بتوانند بخوانند. ممکن یک فهرست طولانی باشد اما طالبان هیچ نوع تعهد مستحکم به این مسائل نکردند. واضح است که ما نمی‌خواهیم آنها را به رسمیت بشناسیم. اگر در غیر آن باشد، طالبان که در افغانستان حاکمیت دارند نباید مردم را در هوای بسیار سرد زمستان از گرسنگی هلاک بسازند.
مشاور امنیت ملی حکومت پیشین افغانستان در صحبت با صدای آمریکا دلیل سقوط افغانستان هم مذاکرات درازمدت میان آمریکا و طالبان می‌داند. اما مذاکرات اکنون جریان دارد. فکر می‌کنید که طالبان ممکن با تقاضای ایالات متحده برای تشکیل یک حکومت همشمول پاسخ بدهند و این مذاکرات نتیجه خواهد داد؟
کمی شک دارم و اعتمادی در این مذاکرات نیست. سقوط حکومت افغانستان دلایل مختلف داشته است که یکی از آنها نبود تحمل استراتژیک آمریکا در افغانستان بود. خروج نیروهای آمریکایی، خروج قراردادهای آمریکایی که قوای هوایی را کمک می‌کردند و سایر مسائل به سقوط حکومت پیشین انجامید. با هم رهبران افغان باید کمی سر به گریبان خود بکنند و از خود بپرسند که آیا آنها توان نداشتند یا به دلیل انواع فساد و جناح‌بندی سیاسی و همینطور برخی عملکردها که حکومت را به طور اساسی ضعیف ساخت و مانع نوع رهبری مورد نیاز مردم شد شکست خوردند. فکر میکنم شکست های قابل ملاحظه‌ای وجود دارد که آنها میتوانستند در مقایسه با استراتژی دفاعی که طراحی کرده بودند برای مدت طولانی تر مبارزه کنند و میتوانستند ثبات را نگه دارند نسبت به اینکه هیچ دفاع نکنند و سایر مسائل دیگر. اما مشکلی که اکنون وجود دارد این است که طالبان به نظر نمی رسد که به تقاضاهای ایالات متحده و سایر کشورها پاسخ دهند. ایالات متحده تنها کشوری نیست که از طالبان درخواست می کنند، بلکه ده ها کشور دیگر است که از افغانستان و مردم افغان طی 20 سال گذشته حمایت کردند. مشکل اینجاست که طالبان اکنون پی بردن که مبارزه با دهشت‌افکنی نسبت به شورشی بودن بسیار دشوارتر است. در این زمان در رأس حکومت قرار گرفتن نسبت به این کسانی که بتوانند حکومت داری انتقاد کنند بسیار دشوارتر است. جنبش مقاومت فزاینده با حملات خشونتبار بیشتر شده است. موزل رشد شاخه خراسان داعش و برخی گروه های پاکستانی در افغانستان است که حملات را در کابل و شهرهای بزرگ انجام می‌دهند. آنها با مشکلات بزرگ امنیتی روبرو هستند. آنها در موقعیت بسیار دشوار قرار گرفتند و فکر می‌کنم که ما شاهد تراژدی خواهیم بود که قبلا با شما در میان گذاشته بودم و حراس من این است که افغانستان با خشونت‌های ذاتی و اساسی تا حد جنگ داخلی بین اقوام و فرقه‌ای و سیاسی مذهبی در کشور روبرو خواهد شد.
ختم جنگ ایالات متحده و خروج با هرج و مرج بتر گسترده با انتقادات روبرو شده است. بان هم فکر میکند که گزینه برگشت ایالات متحده به افغانستان وجود دارد، به خاطر که طالبان روابط با گروه دهشت افغان قطع نکردند. و در مورد جنبش مقاومت افغانستان نظر شما چیست؟
ایالات متحده برای داشتن پایگاه در کشورهای آسیای میانه توافقنامه امضا کرده است و به نظرم مذاکرات در این مورد با پاکستان خوب نتیجه نداد. و همین خاطر در منطقه امکان پذیر است، نه در افغانستان بلکه در نزدیکی این کشور، با وجود این که با مشکلات روبرو هستند، اما به دلیل سیاست‌های داخلی در ایالات متحده است. واضح شده است که تهدیداتی وجود دارد و باز هم بیشتر آن داخل افغانستان است که شامل افزایش حملات شاخه خراسان گروه داعش است و حملات جنبش مقاومت است، با آنکه پراکنده است و شمال دیگر از گروه ها هستند که به عناصر قومی سمت شمال افغانستان پیوستند. واقعا طالبان بدون شک منابع خود را از دست می دهند، اما دسترسی به منابع مختلف برای بقای آنها مهم است. باید به یاد داشته باشیم که مصارف تمام منصوبین قوای امنیتی ملی افغان، مصارف عملیات نظامی و مراقبت از تجهیزات نظامی را ما تمویل می‌کردیم که اکنون این وضعیت نیست. طالبان اکنون مالک این لوازم شدند. موترهای نظامی، اسلحه و سایر تجهیزات قوای امنیتی افغان را به دلیل اینکه تصرف کردند یا نظامیان فرار کردند تصاحب شدند، اما با آنها فایده ای ندارد، به خاطر که این لوازم به تیل نیاز دارد. تمام این سلاح باید خوب نگهداری شوند تا کار کنند و گمانم این است که با گذشته زمان ما شاهد کاهش آمادگی عملیات طالبان خواهیم بود که تلاش های آنها را برای تامین امنیت کشور با مشکلات روبرو خواهد ساخت.
عزیز، در اینجا می رسیم به پایان بخش دوم برنامه صبح امروز رادیو آشنا. ساعت 7 صبح روی همین موج برنامه رادیو آزادی را فراموش نفرمایید که تا 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. تا ساعت 7 شام که بار دیگه با نشرات رادیو آشنا در خدمت خواهیم بود، با شما عزیزان خداحافظی می کنیم. روز شما بخیر.